اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این برنامه گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. تام ویست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان که سفر در روزه اش را به کشورهای منطقه آغاز کرده، امروز در اسلام آباد با آصف خان درانی، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان ملاقات کرد. آصف درانی امروز در شبکه اکس از ملاقات با تام ویست خبر داده، گفته که دو طرف در مورد مسائل مختلف درباره افغانستان گفتگو کردند. درانی همچنان گفته که او و تام ویست روی افزایش همکاری و اما هنگی بین امریکا و پاکستان تاکید کردند. سازمان ملل متحد در مورد ارتباط بین تهدید تروریسم و حضور پناهجویان در پاکستان هشدار داده است. کارشناسان سازمان ملل متحد دیروز چهارشنبه در اعلامیه گفتند که از آغاز سال 2023 میلادی به این سو از پاکستان گزارش هایی را در مورد اخراج افغان ها توسط صاحبان خانه ها و دستگیری مهاجرین افغان از جمله کودکان دریافت کرده است. این 12 کارشناس سازمان ملل متحد همچنان گفتند که آنها تایید میکنند که پاکستان در 2 دهه گذشته به افغان ها پناهندگی داده، اما نباید به طور بی اساس پناهجویان فاقد اسناد با خطر تروریسم مرتبط ساخته شود. شرکت افغان تلکام میگوید که در حال ساختن 450 آنتن مخابراتی جدید در 230 ولسوالی افغانستان برای تقویت شبکه های مخابراتی است. این آنتن ها که در 18 ولایت افغانستان ساخته می شود، 1.89 میلیارد افغانی مصرف خواهد داشت. ریچارد بینات، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، از برخورد مقامات پاکستانی با پناهجویان افغان در آن کشور ابراز نگرانی کرده است. آقای بینات دیروز چهارشنبه در شبکه اکس نوشته که او و سایر کارشناسان از اسلام آباد میخواهند که به حمایت حیاتی از پناهجویان افغان ادامه دهد. و باشندگان رفح میگوید که اردوی اسرائیل در طول شب دوبار بر رفح در جنوب غزه حمله کرده است. همزمان مقام های سازمان ملل متحد هشدار دادند که هیچ مکان امن در مناطق محاصره شده غزه باقی نمانده است، در حالی که بخش جنوبی غزه شاهد حملات هوایی و زمینی اسرائیل بوده. درگیری در مرکز دومین شهر بزرگ غزه، خان یونس، هم دیده شده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. ملل متحد میگوید که فقط کمک قوی میتواند که مردم افغانستان را نجات دهد، اما کارشناسان و تحلیلگران میگویند که کمک های موقت چاره ساز نیست.
باید به مردم افغانستان مایی گرفتن یاد داد. کوشش این شود که مردم افغانستان دوباره فعال شوند، کار پیدا شود، زمینه ها مساعد شود.
عفو بین الملل میگوید که آموزش و تحصیل دختران در افغانستان نباید به یک امر عادی مبدل شود. لوید ریسیز پاکستان از تصمیم اخراج اجباری پناهجویان از افغانستان حمایت کرده و آن را به نفع کشور خوانده است. خواست سازمان عفو بین الملل از محکمه بین المللی جزایی بر رسیدگی به جرایم انجام شده در افغانستان اولویت داده شود. بازداشت ها به گفته سازمان ملل متحد خودسرانه و دراز مدت فعالان معترض زن در افغانستان نگران کننده است.
شکنجه، آزار، اذیت و البته آزار اذیت ها بیشتر به شکل روحی روانی است و شکنجه های جسمی را هم شامل میشه.
و در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و موج کوتاه از 6 صبح تا 6 شام و از 6 شام تا 6 صبح میشنوید. نشرات رادیو آزادی همین اکنون روی موج متوسط ادامه دارد. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بدون کمک های قوی جامعه جهانی به افغانستان، افغان ها ممکن بیش از حد تحت فشار قرار گیرند و منجر به فقر و به جا شدن های بیشتر مردم در این کشور شود. UNHCR می افزاید که نیازمندی های مردم در افغانستان بسیار زیاد است و تنها کمک های بشری کفایت نمی کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR هشدار می دهد که اگر با افغانستان کمک های قوی جامعه جهانی صورت نگیرد، افغان ها ممکن بیش از حد تحت فشار قرار گیرند و منجر به فقر، خطرات حفاظتی و آواره شدن بیشتر مردم در این کشور شود. این اداره در یک گزارش تازه خود که روز چهارشنبه منتشر کرده گفته که نیازمندی های مردم در افغانستان بسیار است و تنها کمک های بشری برای مهار کردن بحران بسنده نیست که به دلیل دهه ها جنگ، حاکمیت دوباره طالبان و حوادث طبیعی در این کشور به میان آمده است. UNHCR همچنان گفته که هرچند پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان دیگر جنگ عامل اساسی بیجا شدن مردم نیست، اما هنوز هم 3.25 میلیون تن بیجا شده داخلی در این کشور وجود دارد و همچنان 5.53 میلیون افغان دیگر به عنوان پناهجو در کشورهای منطقه ثبت شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در این گزارش به زلزله های اخیر در ولایت هرات افغانستان و اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان از پاکستان اشاره کرده و گفته که آنها پیش از این بحران را تخمین کرده بودند که 29.2 میلیون افغان به کمک‌های بشری در این کشور نیازمندند. این سازمان در حال بر افزایش کمک‌ها به افغان‌ها تاکید می‌کند که برخی از برگشت کنندگان از پاکستان به افغانستان نیز می‌گویند که نیاز به کمک دارند. عبدالله یکی از کسانی است که تازه به افغانستان برگشته و در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
وسط خو یقینا ضرور ارتیا ډیر ده،
به کمک بسیار است. اینجا کرایه خانه ها هم بلند شده است که از 6.5 هزار گرفته تا 10 هزار کرایه است. روزی که من خانه گرفتم 3 خانه کوچک را به 7 هزار افغانی برایم گفتند. اما مشکل پناهجویان برگشته بسیار زیاد است. زمستان هم نزدیک و یخ خواهد بود و شما میدانید که در خیمه گذاره نمی شود.
گلنامه یکی از برگشت کنندگان دیگر افغان از پاکستان می گوید که سرپناه ندارند و با نزدیک شدن زمستان هنوز هم در یک خیمه زندگی می کند.
خوان می مرده، ایوازه ما 5 اولاد می دیرسه.
شوهرم فوت کرده است، تنها من هستم و 5 فرزند دارم. به خویشاوندان خود زنگ زدم اما آنها می گویند که اینجا بدون تذکره و ضمانت به کسی خانه کرایه داده نمی شود. خانه هم ندارم، پس در همین خیمه زندگی می کنم.
آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست در اسلام آباد گفت که از شروع ماه اکتبر سال روان تا کنون نزدیک به 450 هزار افغان به کشور خود برگشتند. آقای درانی همچنان گفته به کسانی گفته شده که از پاکستان بیرون شوند که اسناد قانونی بود و باش در این کشور را ندارند. در همین حال برخی کارشناسان و محققین سازمان ملل متحد نیز روز گذشته در یک نشست در جنوا گفتند که آن از افغانهایی که به زور از پاکستان به افغانستان فرستاده می شوند با تهدیدات زیادی روبرو شده می توانند. آنان ادعا کردند که اقلیت‌های مذهبی و کارمندان حکومت پیشین با برگشتشان به افغانستان با محاکمه روبرو خواهند شد. ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان هم از برخورد پاکستان با پناهجویان افغان ابراز نگرانی کرده و از پاکستان خواسته که برای میزبانی از پناهجویان افغان با حمایت حیاتی خود ادامه بدهد. اما حکومت پاکستان که از اول نوامبر به این طرف روند بیرون کردن افغانهای فاقد اسناد را آغاز کرده هنوز به این خواستها پاسخ مثبت نداده است.
شما شنیدید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران هشدار میدهد که بدون کمک های قوی جامعه بین‌المللی ممکن است مردم در این کشور بیش از حد تحت فشار قرار گیرند و در نتیجه شاهد فقر و بجا شدن های بیشتر در افغانستان خواهیم بود. اما تحلیلگران میگویند که کمک های موقت در افغانستان چاره ساز نیست، باید در افغانستان پروژه های انکشافی را اندازی شود و برای مردم زمینه کار فراهم گردند. من ساعت قبل با سریا پیکان، استاد پانتون کابل و تحلیلگر امور سیاسی افغان، مصاحبه ای را در این مورد انجام دادم و نخست از وی این سوال را مطرح کردم که او از این هشدار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجران چه برداشت دارد؟
اول خب باید یک فندریزینگ صورت بگیره به خاطر کمک بشری و این مسئله را باید جدی نشان بدن که پول باید جمع شود و کشورهای کمک کننده کمک بکنه. گپ دومی است که موضوع بحران بشری در افغانستان سالیان متمادی ادامه داشته و حالا که افغانستان در انزوا قرار داره و پروژه های انکشافی در افغانستان فعلا فعال نیست، بیکاری زیاد است، مردم از یک گوشه به گوشه دیگه حرکت میکنن و کوچ میکنن و همچنان فرار میکنن، اقتصادشان خوب نیست، یعنی این کمک های بشری که اینا جمع‌آوری میکنن و به افغانستان روان میکنن این اصلا نمیتونه که راه حل اساسی مشکل مردم افغانستان باشه.
این کمک های بشر دوستانه که از طرف ادارات سازمان ملل متحد صورت میگیره به دراز مدت کدام تغییر در زندگی مردم به وجود میاره یا این کمک ها موقت و مصرفی است؟
من میخوایم خدمت عرض بکنم که این کمک ها فقط موقتی هست، برای یک مدت کوتاه، مثلا برای 6 ماه. بعد از او باید چی بکنه مردم؟ باید به مردم افغانستان مایی گرفتن یاد داد، نه ای که هر روز به دهن از نا لقمه تیار آماده بکنیم و بوری آرد و گندم روان کنیم ولی اینا را آتل باطل نگاه داشته باشیم. کوشش این شود که باید مردم افغانستان دوباره فعال شوند، کار پیدا شود، زمینه ها مساعد شود تا ای که اینا در این مدت کوتاهی که کمک صورت میگیره آماده شوند تا بتونن خود کفا شوند و اقتصاد خودشان تنظیم بکنند. در غیر از او هیچ گاهی به کمک دیگران نمیتونیم که زندگی خود تنظیم بکنیم.
دیگه ای که همین کمک هایی که نهادهای بین المللی به مردم افغانستان میکنن آیا به مستحقینش میرسه؟ چی شفافیت در کار خود سازمان ملل متحد وجود داره؟ در این مورد اگر بگوین.
معلوم دار است که سازمان های بشری امرای از اینا به تفاهم پیش میرن تا ای که امنیت نهادهای بشری که کمک میکنن یعنی امدادگرا گرفته شود. یک مسئله. مسئله دومی است که اگر فشار بالای امدادگران باشه و این کمک ها به مستقیم نرسته و دولت یا حکومت فعلی موقت از او استفاده کند، یعنی دست دستی با او داشته باشد، باید نهادهای کمک رسان گزارش مستند را بکنه تا مردم واضح بفهمند و جهان بفهمه که واقعا در اینجا دست برد از جانب طالبان صورت میگیره یا نه. هر چیز باید مستند به مردم و به جهان نمایش داده شود.
سریا پیکان، استاد پانتون کابل و تحلیلگر امور سیاسی افغان بود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سازمان عفو بین الملل از محکمه جزایی بین المللی خواسته تا رسیدگی به جرایم انجام شده در افغانستان را حق اولیت بدهد و سرعت بخشد. نشست سالانه محکمه جزایی بین المللی از 4 دسامبر در نیویورک آغاز شده و تا 14 امین ماه ادامه می‌یابد. بیشتر در گزارش سهر لیوال.
سازمان عفو بین الملل از محکمه جزایی بین المللی ICC خواسته تا اجرای عدالت را برای قربانیان جنایات انجام شده از سوی طالبان و همچنان سایر عاملین جنایات قبل از تسلط طالبان در افغانستان را در اولویت قرار داده و سرعت بخشد. این سازمان روز چهارشنبه در گزارش گفته که سمیر تیسنگ، مسئول بخش جنوب آسیای عفو بین الملل، در جریان مجمع سالانه کشورهای عضو محکمه جزایی بین المللی همچنان گفته که عدالت صورت محکمه جزایی بین المللی باید با خواسته های قربانیان مطابقت داشته باشد. در ادامه به نقل از او آمده که گفته فرهنگ معافیت از مجازات برای جنایات در افغانستان تقریبا در نیم قرن اخیر رایج بوده و افزوده تصمیم محکمه جزایی بین المللی برای سرگیری تحقیقات در سال گذشته امید واقعی برای هزاران قربانی جنایات تحت قوانین بین المللی ایجاد کرد تا به عدالت، حقیقت و غرامت دسترسی داشته باشند. نشست سالانه محکمه جزایی بین المللی از 4 دسامبر در نیویورک آغاز شده و تا 14 همین ماه ادامه می‌یابد. این سازمان گفته که این جنایات شامل موارد است که علیه زنان و دختران، شیعه ها، هزاره ها یا دیگر اقلیت‌های مذهبی و آنهایی که در چارچوب جنگ‌های افغانستان قبل و بعد از تسلط طالبان در سال 2021 انجام شده شامل است. در این حال شماری از بازماندگان قربانیان حملات انتحاری در افغانستان از چگونگی تامین عدالت و دریافت غرامت ناامید هستند. یک بانوی افغان که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و 2 قبل شوهرش را در یک حمله انتحاری در شهر کابل از دست داده به رادیو آزادی چنین گفت:
آن 4 دیپلمات که از دلش نمی‌سوزه و خود رفت زیر خاک شد، گوش جمع شد، بابا جان ما که درد می‌بینیم، که از طرف ما می‌بینه کم زد، اگر دل کس نیست یک دن میل سخت زمستان است، در سخت‌ترین شرایط قرار داریم، که از طرف ما سعی میکنه چی پیدا صدای ما، عیب صدای ما، عیب چی قواعدای ما زیاد کردیم که از صدای ما را نشنید.
اما محکمه بین المللی جزایی چگونه میتواند اجرای عدالت را برای قربانیان جنایات جنگی مرتکب شده توسط طالبان و عاملان پیش از حاکمیت آنها در افغانستان اولویت بندی و تسریع بخشد؟ ماهر محمد، آگاه امور اجتماعی و حقوق بشر، میگوید بعید به نظر میرسد که محکمه جزایی بین المللی بتواند عاملین جرایم را در افغانستان زیر کنترل طالبان به محاکمه بکشاند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت اما در صورتی که شماری از عاملین جنایت ها در خارج از افغانستان باشند، به همکاری دولت ها مورد پیگرد قرار بگیرند.
کسایی که در این جنایت دست داشته، اگر اونا بیرون از افغانستان فعلا قرار دارن، توسط دولتایی که متعهد است به ICC امکان دارد که او کسا به محکمه کشانده شود، ولی کسایی که فعلا در داخل افغانستان به سر میبرند، امکان ازی که طالبا با ICC همکاری بکنن، مخصوصا در حالت که او کسایی که مجرم البته پنداشته می شوند اگر او مربوط به گروه طالبا باشه، بسیار کم است و ناشدنی است.
قاضی های محکمه جزایی بین المللی در ماه عقرب سال گذشته هشدار داده بودند که جنایات هنوز در افغانستان ادامه دارد و فیصله کردند که تحقیقات در مورد افغانستان میتواند ادامه یابد، زیرا به گفته آنها کابل تحقیقات دقیق و واقعی را در مورد جنایات اعدام شده انجام نمیدهد. حکومت طالبان به تازگی در مورد این گزارش واکنش نشان نداده، اما پیش از این اتهامات وارده مبنی بر جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را رد کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیسته که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
لوی دریسیز پاکستان برای نخستین بار ضمن حمایت از تصمیم حکومت موقت مبنی بر اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد گفت که این تصمیم با در نظر داشت منافع ملی پاکستان گرفته می شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
بان که گفته می شود که حکومت موقت پاکستان تصامیم مهم از جمله اخراج پناهجویان را در مشورت با اردو اتخاذ می کند، اما نخستین بار است که لوید ریستیز پاکستان به طور آشکار از تصمیم حکومت موقت در مورد اخراج پناهجویان به گفته او غیر قانونی حمایت می کند. اداره روابط عامه اردوی پاکستان در اعلامیه گفته که جنرال عاصم منیر لوی دریستیز پاکستان روز چهارشنبه هنگام سخنرانی در نشست افسران اردو در پشاور، کسانی را که او خارجی های غیر قانونی خواند یک تهدید برای امنیت پاکستان دانسته، گفته که آنها اقتصاد این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند. جنرال منیر تصمیم اخراج این پناهجویان را به نفع پاکستان دانسته، ادعا کرد که اتباع خارجی با احترام از پاکستان اخراج می شوند. اما شمار زیادی از مهاجرین افغان که از پاکستان اخراج شده اند می گویند که آنها به شدت مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. اسلام آباد روند اخراج اتباع خارجی فاقد اسناد را که بیشتر آنها افغان هستند از اول نوامبر 2023 آغاز کرد، اما در واقع از ماه اکتبر دستگیری پناهجویان افغان فاقد اسناد و اخراج آنها به افغانستان آغاز شده است. این تصمیم پاکستان با واکنش‌های شدید سازمان ملل متحد، مؤسسات و نهادهای حقوق بشر مواجه شده است. کارولین گلوک، سخنگوی اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان، اخیراً به رادیو آزادی گفت که بسیاری از افغان‌ها در شرایطی از پاکستان اخراج می‌شوند که نه در افغانستان سرپناه و نه پول در جیب دارند. به گفته خانم گلوک، در حالی که از یک سو زمستان نزدیک است و از سوی دیگر افغانستان با رویدادهای طبیعی مانند زلزله هرات مواجه شده، اخراج میلیون‌ها افغان بر رنج افغانستان خواهد افزود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. سیاست سختگیرانه حکومت طالبان در برابر آموزش دختران نباید به یک امر عادی مبدل شود. در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در مورد بازداشت های به گفته این سازمان خودسرانه و دراز مدت فعالان زن توسط طالبان ابراز نگرانی کرد. یوناما عصر روز پنجشنبه در صفحه اکس خود نوشته که طالبان از 19 سپتامبر به این سو 4 فعال حقوق زن را در کابل بازداشت کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از نشر گزارش ها در مورد وخامت وضعیت صحی برخی از فعالان حقوق زن در زندان های طالبان، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در مورد بازداشت ها به گفته این سازمان خودسرانه و دراز مدت فعالان زن توسط طالبان ابراز نگرانی کرد. یونما عصر روز پنجشنبه در صفحه اکس یا توییتر خود گفته که طالبان از 19 سپتامبر به این سو 4 فعال حقوق زن را در کابل بازداشت کرده است. یونما از حکومت طالبان خواسته که مراقبت های صحی، ملاقات با خانواده و حق قانونی فعالان زن برای دسترسی به وکیل مدافع را تامین و رعایت کند. یونما همچنان تاکید کرده که آزادی عقیده و بیان باید مطابق تعهدات بین المللی حقوق بشر حمایت شود. پیش از این سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز در مورد بازداشت های اخیر از سوی طالبان نگرانی کرده و خواستار رهایی جولیا پارسی، ندا پروانی، پریسا آزاده و منیژه صدیقی، زنان معترض افغان از بند طالبان شده است. آقای فائق نیز روز پنجشنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق نوشته که زندانی کردن، شکنجه، خشونت و آزار جنسی زنان معترض در زندانها، بازداشت، شکنجه و کشتار هدفمند نظامیان پیشین و انتقام‌جویی و توقیف اعضای خانواده‌های آنها و قتل‌های مرموز، هدفمند و زنجیره‌ای هزاره‌ها و عالمان دین اهل تشیع در تضاد کامل با فرهنگ مردم افغانستان، ارشادات دین مبین اسلام، قوانین و اصول بین المللی حقوق بشر است. آقای فائق همچنان افزوده که تداوم این اعمال و سیاست‌ها به گفته او استبدادی و انحصاری، طالبان افغانستان را در انزوای بین المللی قرار داده و مردم را با بحران اقتصادی و بشری شدید مواجه ساخته است. حکومت طالبان در مورد این اظهارات یونما و نصیر احمد فائق تاکنون چیزی نگفته و نه هم در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ارائه کردند. این در حالی است که افراد نزدیک به زنان معترض افغان که در بند به سر می‌برند می‌گویند وضعیت صحی آنها خوب نیست و به اعضای خانواده آنها اجازه ملاقات را نیز نمی‌دهند. میدهند. یکی از افراد نزدیک به ندا پروانی، عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که وضعیت صحی خانم پروانی خوب نیست و دوشنبه گذشته به خاطر تداوی به شفاخانه امنیت انتقال داده شده بود، اما به خانواده او اجازه ملاقات دادن نشده است. منبع افزوده است که طفل 4 ساله خانم پروانی که به تاریخ 21 سنبله همراه او توسط طالبان دستگیر شده بود، دوباره رها شده، اما وضعیت صحی او نیز خوب نیست. همچنین شماری از فعالین حقوق زن درست پیش در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که منیژه صدیقی، عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان که به تاریخ 17 میزان دستگیر شده بود، به زندان پلوچرخی منتقل شد و وضعیت صحی او نیز خوب نیست. شماری از فعالان حقوق زن نیز نگران وضعیت زنان در زندان‌های طالبانند. بیدا ساغری یکی از آنها به رادیو آزادی گفت:
شکنجه، آزار، اذیت و البته آزار اذیت‌ها بیشتر به شکل روحی روانی است و شکنجه های جسمی را هم شامل میشه که دخترها را بیشتر شلاق میزنن با لگد، مشت، سیلی به جان دخترها میفتن. دخترها را در اتاقهای نمناک نگهداری میکنن. نان و آب بسیار بسیار غیر صحی اختارشان گذاشته میشه و مقدار بسیار کم و اکثرا وضعیت حفظ و صحه هم بسیار خراب است داخل زندان ها.
شمایل توانا، مسئول جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
زمانی که زنان و دختران برای حقوق از دست رفتهشان و نقض حقوقشان در افغانستان صدا بلند کردند، از سوی طالبان به شدت سرکوب شدند، تا حدی که ما اکنون 4 تا از خانم های معترض را در زندان طالبان داریم که متاسفانه تحت سخت‌ترین شرایط اونا دارن شکنجه میشوند. متاسفانه ما یک کار عملی و یک فشار که واقعا طالب را وادار برای زنان بکنن تا هنوز ندیدیم از سوی سازمان ملل.
سخنگویان طالبان در مورد این ادعاها به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ارائه نکردند، اما تاکنون گرفتاری این زنان معترض را نه تایید و نه هم رد کردند. پیش از این نیز شماری از سازمان‌های مختلف جهانی بارها از حکومت طالبان خواستار رهایی این زنان شده بودند و از آنها خواسته بودند تا سیاست‌های خود را در قبال زنان تغییر دهند. حکومت طالبان در قسمت محدودیت‌ها در برابر زنان هر چند نرمش نشان نداده، اما همواره ادعا می‌کند که به زنان مطابق شریعت اسلام حقوق قائل شدند، ادعایی که مورد قبول زنان و شماری از نهادهای حقوق بشری نبوده است.
سازمان عفو بین الملل میگوید که دروغ و سیاست سختگیرانه حکومت طالبان در برابر آموزش دختران نباید به یک امر عادی مبدل شود. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان این سازمان، در صفحه اکس خود نوشته که آموزش یک حقوق بشری است و دختران افغان نباید از این حق اساسی و بشریشان محروم شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در پای ادامه ممنوعیت حکومت طالبان بر تعلیم و تحصیل دختران و زنان در افغانستان، سازمان عفو بین الملل میگوید که دروغ و سیاست سختگیرانه طالبان در برابر تحصیل دختران نباید به یک امر عادی مبدل شود. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان این سازمان، روز چهارشنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود افزوده است که تحصیل یک حق بشری است و دختران افغان نباید از این حق اساسی و انسانیشان محروم شوند. او همچنان تاکید کرده که دیگر به این وضعیت باید پایان داده شود. این در حال است که شمار از دختران دانش آموز مکاتب و محصلین پانتون ها می گویند که محروم ماندن از تحصیل آنان را از زندگی مایوس کرده و می خواهند که این حقشان دوباره داده شود. شیزر سمیم، محصل رشته اقتصاد پانتون بلخ که اکنون به دلیل ممنوعیت طالبان نمی تواند به تحصیلات خود ادامه بدهد، نگران این وضعیت است و می گوید که این قضیه در حال عادی شدن برای همه است. او به رادیو آزادی گفت:
مدت یک سال بیشتر میشه ما و تمام دختران هم صف و هم قطار ما در خانه هستیم و از تحصیل محروم. در جامعه سنتی افغانی حق تحصیل از محدودترین حقوق انسانی بود که ما برخوردار بودیم، اما متاسفانه این حق از ما گرفته شد. و
کبرا حیدری، یکی از دانش آموزان صنف دهم در یکی از مکاتب شهر کابل، نیز نگرانی مشابه دارد و در صحبت با رادیو آزادی می گوید که تعلیم حقشان است و باید برایشان داده شود. او می افزاید:
و این دو سال مثل 100 سال برای ما بود و ما هیچ گونه پیشرفتی در این دو سال نداشتیم و واقعا دو سال از زندگی خود عقب ماندیم. از امارت اسلامی خواهش میکنیم که تا دروازه های مکتب را برای دخترها باز نماید تا آنها بتواند به تحصیلاتشان ادامه دهد و این دیگر خواست و یا خواهش نیست بلکه حق ماست و ما حق خود را میخواهیم.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این نگرانی‌ها و اینکه بالاخره چه زمان دروازه‌های علم و دانش برای دختران باز خواهد شد پاسخ نداد، اما حکومت طالبان پیش از این همواره ادعا کردند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت تأمین کردند و روی طرز عمل برای تعلیم و تحصیل دختران کار جریان دارد. افغانستان تنها کشوری در جهان است که ممنوعیت‌های بر آموزش زنان و دختران این کشور وضع شده است. طالبان با حاکمیت دوبارهشان در ماه اگست سال 2021 مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و پس از آن در آخر ماه دسامبر سال 2022 میلادی آنان را از رفتن به پانتون‌ها و دیگر نهادهای تحصیلی نیمه عالی و حتی کورس‌های آموزشی منع کردند. حکومت طالبان همچنان پا فراتر گذاشته و زنان و دختران را از تحصیلات عالی، فضاهای عمومی مانند پارک ها و بیشتر مشاغل محروم کردند. این ممنوعیت ها هرچند همواره از سوی جامعه جهانی محکوم شده و همچنان بزرگترین مانع بر رسمیت شناختن حکومت طالبان خوانده می شود، اما طالبان تاکنون تصمیم خود را در این باره تغییر ندادند.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه آزادی و شنوندگان آماده پخش است، اما پیش از آن چند خبر مهم. تام میست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان که سفر در روزه اش را به کشورهای منطقه آغاز کرده، امروز در اسلام آباد با آصف خان درانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان ملاقات کرد. آصف درانی امروز در شبکه ایکس نوشته از ملاقات با تام ویست خبر داده، گفته که دو طرف در مورد مسائل مختلف درباره افغانستان گفتگو کردند. درانی همچنان گفته که او و تام ویست روی افزایش همکاری و هماهنگی بین آمریکا و پاکستان تاکید کردند. پیش از این دو مقام آمریکایی دیگر نیز در این هفته به اسلام آباد رفته و در مورد افغانها گفتگو کردند که قرار است از پاکستان به آمریکا منتقل شوند. سازمان ملل متحد در مورد ارتباط بی‌اساس بین تهدید تروریسم و حضور پناهجویان در افغانستان هشدار داده است. کارشناسان سازمان ملل متحد دیروز چهارشنبه در اعلامیه گفتند که از آغاز سال 2023 میلادی به این سو از پاکستان گزارش‌هایی را در مورد اخراج افغان‌ها توسط صاحبان خانه‌ها و دستگیری مهاجران افغان از جمله کودکان دریافت کردند. این 12 کارشناس سازمان ملل متحد همچنان گفتند که آنها تایید می‌کنند که پاکستان در دو دهه گذشته به افغان‌های پناهنده داده، اما نباید به طور بی‌اساس پناهجویان فاقد اسناد با خطر تروریسم مرتبط ساخته شود. شرکت افغان تلکام میگوید که در حال ساختن 450 آنتن مخابراتی جدید در 230 ولسوالی افغانستان برای تقویت شبکه های مخابراتی است. این آنتن ها که در 18 ولایت افغانستان ساخته می شود 1.89 میلیارد افغانی مصرف خواهد داشت. در دو دهه اخیر بسیاری از آنتن های شبکه های مخابراتی افغانستان منفجر شده و به شبکه های مخابراتی خسارات مالی زیاد وارد شده است. بسیاری از مردم افغانستان از کیفیت پایین شبکه های مخابراتی، قیمت بودن تماس های تلفنی و شبکه اینترنتی شکایت دارند و باشندگان رفحه می گویند که اردوی اسرائیل در طول شب دو بار بر رفحه در جنوب غزه حمله کرده است. همزمان مقام های سازمان ملل متحد هشدار دادند که هیچ مکان امن در مناطق محاصره شده باقی نمانده است، در حالی که بخش جنوبی غزه شاهد حملات هوایی و زمینی اسرائیل بوده. درگیری در مرکز دومین شهر بزرگ غزه خان یونس هم دیده شده است. این درگیری ها منجر به بیجا شدن ده ها هزار فلسطینی دیگر شده و وضعیت بشری وخیمتری را به میان آورده است.
آزادی و شنوندگان، شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگان خود هستند نیز نشر می شود. یعنی برنامه خاص در جستجوی گمشدگان در برنامه آزادی و شنوندگان مدغم می شود. یعنی در آخر هر برنامه آزادی و شنوندگان پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند را شنیده می توانید. شماره واتساب ما که می توانید در آن پیام هایتان را ثبت نمایید چنین است: 0042 07 23 00 81 11. تکرار می کنم: 0042 07 23 00 81 11. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
وقتی که در کابل آمدیم، از جاغری بود، از اونجا آمدیم کابل، در سندای 6 ساله بودم. اون موقع 6 ساله بودم، مکتب شامل شدم، قالین می بافتیم و یک رقم زندگی خود سپری می کردیم. بعدا صنف 3 مکتب شدم، مورد ازدواج اجباری قرار گرفتم بدون از اینکه من خبر باشم. من اصلا خودم طفل بودم، من 10 ساله بودم. مرا ولایت هلمند بردن به اینکه مثلا ازدواج برادرم است. به این قسم خودم 1 ساله بودم که پدرم از دنیا رفت. و مشکلاتی که داشتیم، مشکلات اقتصادی طالبا بود، دوران طالبای قبلی بود که او وقتم زنا فعالیت نمیتونست، زنا کار نمیتونستن و مادر مجبور شد ازدواج دوم انجام بده. بعد از او یعنی خیلی مشکلات داشتیم، مشکلات خانوادگی داشتیم. در افغانستان دخترها اگر ازدواج نکنن خشونت خانوادگی است، خشونت خانوادگی تهدیدشان میکنه. مشکلاتی که داشتیم، ظلمی که بالای ما صورت میگرفت. ما بعدا از ولایت غزنی کابل آمدیم، 6 ساله بودم کابل آمدیم. بعدا مکتب میرفتم، قالین میبافتیم. بعد از او صنف 3 مکتب شدم که مرا به ازدواج اجباری داده بودن. اصلا ایر ازدواج اجباری ما گفته نمیتانم، ایر اگر بگویم اصلا جنایت است. ازدواج اجباری قسمی است که دختر به زور به شوهر میده، اصلا در حق ما جنایت صورت گرفته بود. ما 10 ساله بودم، اندام ما مثل طفل 7 ساله بود، چون ما درست غذا نمیخوردم، ما قالین میبافتم، ما رشد نکرده بودم. مرا به بهانه که ازدواج برادر من از ولایت کابل، ما اصلا چادر پوشیده نمیتونستم که چادر چه قسم پوشیده میشن. اصلا طفل بودم، مویایم پسرانه قیچی بود. مرا در ولایت المند انتقال دادن، در صورت که من اصلا ولایت المند ندیده بودم. من اصلا با مردم ولایت المند آشنایی نداشتم. شاید شما ببینید در ولایت هلمند بسیار یک ولایت خطرناک است. در دوران جمهوریت هم اونجا طالبا بود، محدودیت ها در دوران جمهوریت هم بود. مرد ولایت هلمند به بهانه که ازدواج برادرم است، من 10 ساله بودم، یک طفل که فامیلش بگوی بیا بریم عروسی، چطور هم طفل نمیره اونجا دیگه. من که اونجا بردن، بعدا از خواب خستم که دیگه مادر موجود نداشت، قرار کرده بود کابل آمده بودن. ما اونجا دیگه هر کاری در حق ما صورت گرفت. دیگه بعدن گفت اینو می شورت هست. ما اصلا از نکایم، از این که مرا به شور دادن اصلا خبر خوبان آگاهی نداشتم که آیا شور چی است، پسر و دختر چی است، ازدواج چی است، خانداری چی است. ما خودم طفل بودم. مرا در ولایت المان بعدن گفتم این شوهر هست، هم از این اطاعت کو. ما شبا و روزها گریان میکردم که مرا پس پیش مادرم ببرن. دیگه گفتم این شوهر هست. ما 7 سال درست روی بیرون ندیدم. ما یک بار از درازی کوچه که بیرون می دیدم دلتنگ میشدم، مرا 6 نفره لاتکوب میکردن. اگر دولت خبر شوه، یعنی رسم رواج وجود داشت در خانواده ها، ظلم از خلقت زن خو ظلم صورت گرفته، امیال هم ظلم است، اما چون دولت جمهوریت بود، ما گفت اگر دولت خبر شوه ما زندانی میشیم. چون ما طفل بودم، ما اصلا به سن بلوغ نرسیده بودم، کل چیزم طفل بود. 7 سال مکمل در ولایت هلمند خلاصه در زندان خانوادگی بودم، لاتکوب میشدم. کاش مادرم مرا حداقل بر یک زنی که اولاد نداشت فرزندی میداد، مرا باسواد بزرگ میکرد، ظلم نمیشد، حداقل بالای من مثلا تجاوز خود صورت نمیگرفت.
به نام خدا، عاقل فانوس هستم، یکی از زنان مهاجری که مجبور به ترک وطن خود شدیم. خواستم در رابطه با 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان صحبتی داشته باشم. 25 نوامبر تاریخی که به نام روز جهانی محو خشونت علیه زنان اختصاص داده شده برایم قابل توجه بود. از این روز همیشه یاد می شود، اما چشم و گوشی برای این زنان درد دیده به خشونت، به خصوص زنان افغانی که همواره برای سر و پا نگه داشتن فامیل و خانواده خود تلاش کردند، نادیده گرفته می شود. سازمان ملل متحد هم بیشترین حمایت های خود را به اندازه توان خود کرده و حامی این زنان شده. همواره از این روز زنان افغانستان با برگزاری تجمعات اعتراضی در فضاهای بسته در ولایت‌های مختلف افغانستان برگزار کردند. چرا؟ چون طالبان و حکومتداری آنان با سرکوب کردن و پراکنده نمودن زنان مانع این اعتراض‌ها شدند. در کشورهای همسایه هم برای عدالت خواهی زنان رنج کشیده و محروم شده از جامعه در شهرهای ایران و پاکستان از این روز یاد کرده و دست به اعتراض‌ها زدند و خواستار پایان خشونت علیه تمام زنان، به خصوص زنان افغانستان شدند. زن بودن ضعیف بودن و محدودیت نیست. زن از پتانسیل‌های قوی برای تغییر برخوردار هستند. زنان با اثبات تواناییشان می توانند نقش اساسی را در تغییر اجتماع بازی کنند و این زمانی ممکن است که زن از پیله نگاه جنسیتی دیده نشود. از این رو زنان باید با تقویت نیروی درونی خود نقش و جایگاهشان را خود در جامعه به اثبات برسانند و متکی به کسی نباشند. در افغانستان در راستای محو خشونت علیه زنان گام‌های زیادی برداشته شده و مصارف گزافی در این راستا صورت گرفته، اما با آن هم روز به روز دامنه این خشونت‌ها افزایش پیدا کرده. حالان که با همین وضعیت فعلی از آن زنانی تحسین می‌کنم که نداشتن مردی در زندگیشان به آنها احساس نقص نداده و تمامی اهدافشان پیدا کردن مرد و راضی نگه داشتن آن نیست.
آقای نظر، من میخوام به شنوندگانتان، دخترایی که در افغانستان هستن و اینا اگر با چنین مشکلات دست و پنجه نرم میکنن، من میخوام اینا رو بگویم که شما تنها نیستین و من کدتان هستم. اگر کدام وقت به کدام کمک نیاز میداشته باشن، اینا میتونن که در پیج انستگرام ما که به نام وایس آف وومن و اینا در فیسبوک و ایگپا هم به نام وایس آف فومن و هم به اکانت شخصی ما هنا پیغام اینا میتونن به ما مسج کنن. ما خوشحال خود شدم که دختره که در افغانستان هستن نظر نگاه کمک کنم. ممنونتان.
پیام ها و نظریات شما.
مدت 3 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اشتباه کردیم، پیش روی ریاست تقاعد دولت طالبان صدای متقاعدین گوش پرا نمی‌دهد. این زمستان آمد، اولادای ما خنک می‌خوره، نه آب داریم، نه نان داریم، نه زغال خریدیم، نه بخاری خریدیم، نه ادرار داریم. حالا ما چطور کنیم؟ مادر اولادای ما از ما جمپر می‌خواد، جاکت می‌خواد، کالا می‌خواد، کالای زمستان می‌خواد. اولادای ما خنک میخورن، 7-8 اولادای ما خنکی سبان نه خدا نخواسته. اگر بمره با ایچ تو کنه مسئولیتی از یار کی با دوش میگیره؟
اما طالبای محترم حالی که حاکم فعلی ما هستن در کشور، اگر حرفایشان از اسلام است، گفتارشان از اسلام است، رفتارشان از اسلام است، باید که ما معاشات ما را پرداخت بکنن که از یک طرف این زمستان است، از طرف دیگر قزدار هستیم، اوگار هستیم. زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کذا نمیتونیم. اما معاشات ما را پرداخت بکنن و زودترین فرصت. اینا بودجه کافی هم دارن، معادینای اخراج میشه، مالیات، گمرکات، همه چیز جمع میشه. اینا کجا میکنن اینقدر پیسه را که معاشات معلول اینا پرداخت نمیکنن؟
ما که هستیم معلول هم هستیم، معاش معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. همین اقران همین معاش معلول ما بتن مقدمی گذاره کنیم. زمستان پیشوری هم ما سخت، هیچ چیز بخوردن نداریم، اولادکان ما مریض شده.
ما خودم مزار شبرغان تخار گدایی میکنم، از توان امپات گدایی زندگی خود را پیش میبرم.
پیام شما نظر شماست.
غلام رسول رنجبر از دیار تخار پیام گذار هستم. این از معلولین هستم که از تخار با شما پیام گذاشتیم. پیام نمیسته که اما طالبای محترم حالی که حاکم فعلی ما هستم در کشور ما حاکمیت دارن، باید که دیگر همیشه حرفایشان از اسلام است، گفتارشان از اسلام است، رفتارشان از اسلام است، باید که اون معاشات ما را پرداخت بکنن که از یک طرف این از زمستان است، از طرف دیگر قزدار هستیم، اوگار هستیم. زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کرده نمیتونیم. اما معاشات ما را پرداخت بکنن بزرگترین فرصت. اینا بودجه کافی هم دارن، معادنها اخراج میشه، مالیات، گمرکات، همه چیز جمع میشد، اینا کجا میکنن اینقدر پیسه را که معاشات معلوم اینا پرداخت نمیکنن.
ساعت 6 صبح میام تا 9 شب اینجا هستم به خاطر نبود و کار که پدر من بیکار است، خانواده همه بیکار هستیم. من از مکتب علاقه کردم بیامدم به نونوایی کار میکنم. از 2 سال به این تو که دولت پیشین سقوط کرده، پدرم نظامی پیشین بوده، به نمود کار و قربگی من مکتب علاقه کردم به نونوایی. من آمدم به نونوایی که معاش اندک داره، برج 3000 که است.
سلام علیکم، محمد هستم از فاریاب. ما که هستیم معلول هم هستیم، معاشای معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. این کمک هایی که از کشورهای خارج میمد به شهر دوستان اونا قطع شده، در ما چیز کمک نیست. همه عقلا همه معاشای معلولی ما بتن با قدمی گذاره کنیم. زمستان پیشوری هم ما بسخ هیچ چیز بخوردن نداریم، اولادا کنم مریض شده، مریضی گرفته. خواهش میکنم که این صدای ما را به گوش مسئولین برسانید. تشکر.
ما خودم مزار شبرغان تخار گدایی میکنم، از توان امپات گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگیره برای ما کمک بکنند که من از گدایی دست بردارم، یک کار مصروفات برای خود داشته باشم، که یک دکان یا چیزی مصروفات داشته باشم.
چرا معاش معلولین نمیدن؟ اینا خدا حکومت اسلامی مینامند، اینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنند، از حال ملت خود با خبر باشد.
وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم. ما خودمان تحت فشارهای روحی هستیم و خودمان را یک مخلوق بیکار احساس میکنیم.
پدر معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، پدر معلول است، بسیار شل است، دیگه پاش قطع است. لطفاً برای ما کمک کنیم.
مشکلات زیاد است، اما کسی که بار خو ماجری نمیکشه حال خود زیادتر شده، بسیار با مشکل تجار کار میکنه. ما هر چیز ما قانونی بود، جواز فعالیت تا کار جزویت و تا خود تجارت داریم، ما فعلا هم داشتیم، وقت هم داشتیم، ویزا داشتیم از طریق جواز خود، جواز شرکت، کل چیز ما قانونی. با مردمی که معامله میکردیم پیسه خود گرفته نمیکنیم، مثلا پیسه ما سوخت، مال پیسه ما سر مردم است، ما گرفته نمیکنیم. با پلیس مراجعه کنیم، پلیس میگه از کجا کردی، چه طرف کار کردی، بیا چه شبتی، به چیز میت بهانه جرم میکردن که مجبور امو پیسه را از امو نفر میگرفتی با پلیس میدادی. ما از پلیس میترسیم که با پلیس بگوییم که از پیش پلان پیسه ما را بده. و بار کس بار پاکستانی نامسلمان پیسه ما گرفته، ما گرفته نتونستیم پیسه کنیم. اما زیاد پیسه ما، پیسه ما ناچل شد، پیسه زیاد دولت ما مده، دولت یعنی کلار افغانی یا کلار دلار میبینیم چقدر در تفاوت شد. خلاص براتون بگویم در نهایت که به حد ما ضربه خوردیم، به حد زیاد، و حال هم پیسه ما زیاد، پیسه ما در سر کسای اثر پاکستانی ها زیاد است که ما کشیده نمیتونیم و نمیتن بر ما.
سلام و درود بر شما. زهره وحید اختری هستم، یک تن از فعالین حقوق بشر و یک تن از نماینده های مهاجرین فعلا در پاکستان. وضعیت مهاجرین بسیار خراب است و در دو روز که تشده تاریخ اول و دو اینا تلاشی خانه به خانه را شروع کردن و بسیار کسایی که ویزا و پاسپورت هم داشتن، کارت یونیسیار و سرتیفیکیت یونیسیار هم داشتن، اینا را بازداشت کردن و در کمپا منتقل کردن و بسیار وضعیت روحی و روانی تمام مهاجرین بسیار خراب است، مشکلات زیاد اینا دچار شدن و فعلا هم مردم بسیار افسرده است و تلاشی خانه به خانه جریان داره و کسایی که بدون اسناد است اونا را میبره و کسایی که اسناد داره اونا را میبره و ما نمیفهمیم که چی مشکل وجود داره که کسایی که هم کارت یونستیار دارن و هم اینا ویزه دارن، پاسپورت دارن، اونا را هم بازداشت میکنن و در کمپا منتقل میکنن خانما را، طفلا را و تمام کسایی که در گستاوزا بودن، در خانه ها بودن، اینا گرفتار میکنن و در کمپا منتقل میکنن و کسایی که در چند روز در افغانستان رفتن و فعلا ماجرینی که در ترخم بند ماندن، اینا وضعیتشون بسیار خراب است. یکی از دوستای ما که 3 روز قبل از طرف پلیس دیپورت شده و اونا رفتن به افغانستان و 3-4 روز شده که اونا حتی آب و غذا برای خوردن ندارن، آب نوشیدن ندارن، طفلشون بسیار در وضعیت بد قرار دارن و هجوم مترا بسیار زیاد است. اونا بسیار به وضعیت خراب قرار دارن، اونا در مسیر را بند ماندن و مترا بسیار زیاد است، نمیتونن که در افغانستان اونا برسن و مشکلاتی که در را دیدن، اونا اصلا دکان وجود نداره، غذای وجود نداره، خوراک برشان وجود نداره و اولاداشون بسیار وضعیتشون خراب است و ماجرین که فعلا در پاکستان است قدر وضعیتشون خراب است که اصلا اینا نمیفهمن که چی کار کنن، چرا که کسایی که برای ویزا اپلای کرده بودن ترکینگ نمبر و کارتی که از طرف یونیسیار برشان داده شده، توکن نمبر از طرف شارت داده شده، اینا را هیچ پلیس قبول نداره و مردم بسیار زیاد در جنجال است، نمیفهمن که چی کار کنن و هیچ چیز اینا قبول نمیکنن و بسیار از مردم مجبور شدن که دکانهای خود بسته کنن، خانه های خود رها کنن و مردم در حالت افسردگی قرار دارن. ماجرینی که در ترخم بند ماندن، اینا وضعیتشون بسیار خراب است. یکی از دوستای ما که 3 روز قبل از طرف پلیس دیپورت شده و اونا رفتن به افغانستان و 3-4 روز شده که اونا حتی آب و غذا برای خوردن ندارن، آب نوشیدن ندارن، طفلشون بسیار در وضعیت بد قرار دارن.
افغانستان هم هر لحظه در ترس بودی، حال اینجا هم هر لحظه تک تک شو و میترسی که حالا پولیس آمد پشت خانه تک تک میشه که حالا پولیس بیای، حالا میگیره، حالا میشه، حالا بیرون نبرای، حالا نیتو نکن. تی چه قسم یک زندگی سیش سرنوشت معلوم نیست.
ما رای فرار خود بیخی گم کردیم. اکثر نیم ماجینه که نمیجا آمده تمامش معاملین دولت سابقه هستن، اکثرش دارنده کسی P1, P2 میباشند این پاکستان. تمام ماجینه در اگوالت را قدبار بسر میبره. هر روز چشم براستیم که چه وقت روز پولیس میایه ما رز دروازه میگیره، از پان خانه میگیره میبره بدر پس در روان میبره.
افغانستان با توجه به داشتن حکومت نوپا در شرایط فعلی توان پذیرایی تعداد جمعیت را در فاصله زمانی 1 ماه یا چیزی بیشتر از آن ندارد.
در جستجوی گمشدگان،
سلام و وقت بخیر ظریف نظر. اینمی پیام یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. متاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. ان شاء الله که این پیامش نشر بشه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها. بخیر، سعادتمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیو آزادی. گمشده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که وی نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند، به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیامگذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نوردین ولد دیردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشند،
و یک کدام همدیوالشان اگر در باره نوردین ها معلومات داشته باشند، لطفاً به این شماره ما به تماس شده و شیرینی خود را عفو نماید. لمبر تلفن 0784-666-040 تکرار شماره 0784-666-040 با احترام غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نوردنام هستم. امیدوارم که صدای ما شنیده شوم و ایرا بار بار تکرار بکنید. اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفا دیگه به شماره ما تماس بگیرن و شیرینی خود را عکس نماین.
گمشده دارم به نام محمد فرزند عبدالخالق برادر عبدالغفار. مدت 15 سال نشود که از قریه قلابات حیث خانه خواهرت میرم گفته مدرک گردیده. اگر خال محمد جان خودش میشنوه و یا کدام دوستانش میشنوه لطفا به همین شماره های زیل در تماس شود. 077-0921-508.
یک برادر گمشده ای دارم به نام سید سرور که به تاریخ 13/13/91 از شهر پل خمری لادره گردیده است. هر برادر یا دوستی از آن احوال داشته باشد برای رادیو آزادی احوال بدهد و تشکری خاص بکنم از رادیو آزادی که صدای مردم را به گوش رسانه ها مردم می رساند. تشکر رادیو آزادی.
یک گمشدی داریم به نام محمد عیاس از ولایت کاپیسا ولسوالی علسه. تا ما پیش از خانه طرف ولایت رفته بود، بعد از او دیگه ما اطلاعش نداریم. از دست راست معیوبم هست، کدام جای دیده باشه یا دیوالایش دیده باشن دنی شماره باز تماس بگیره. 0-767-98-788-0.
من از ولایت بابزی خواستم از ولسوالی مقر. فرزندم گم شده، 3 سال میشه که گم شده. بنام اسدالله فرزند مرزا به سنگ 15 سالگی از پیش از ما گم شده. پیش هر کس که باشه یا صدا از ما را میشنوه، یا پیش یک برادری باشه به خاطر مسلمانی به خاطر وطنداری برای ما به همه شما را زنگ بزنه. 0-728-716-812.
گمشده ای دارم به نام جایدالله ولدی اسدالله از ولایت بدخشان ولسوالی کوهستان قریه چاکر. مدت 10 سال می شود که مفقود الاثر گردید است، از وی کدام احوالی در دسترس نیست. اگر جایدالله خان خودش صدای ما را می شنود یا کدام دوست رفیقش لطفا به شماره تلفن رادیو آزادی تماس بگیرد. و سلام.
سلام علیکم، فیض‌الله بودم از ولایت غور رادیو آزادی. شیدم از ما یک نفر به اسم علاءالدین 8 سال میشه به گم شده. خواست داریم از برادرها دوستا همکاری کنند به همین شماره 073-093-76-29 کسی نام نشونی از این پیدا کنه به همین شماره به ما همکاری کنه. حفیظالله بودم از ولایت غور از ولسوالی دولینه از قریه بیبیان. اسمی علاءالدین ولدی از غلوم نوی نفری از ما گم شده 8 سال میشه.
سلام، نجیبه غلامی هستم. یک برادر گمشده داشتم به نام علیالله غلامی، ولد عطاالله غلامی از ولایت غزنی و سالی قرابا قریه توجیک. مدت 7 سال می شود در ایران رفته لادرت گردیده است. شما دوستا اگر مرا کدام معلومات حاصل نمودید لطف نموده به این شماره به تماس شوید. 0-799-244-288-6.
برادری مفقودی دارم به نام حاجی تاج الدین ولد ملا عبدالغفور قریه اخبریه ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادری مفقودی هم در 1387 سیلان کسیف از کشور نروج برای ما روانه کرده بود. در کسیف های خود بسته بود که یک ماه دو ماه سه ماه پس عظیم متن میشن. از آن به بعد هیچ خبری درکی در دست نیست. فامیل و خاندانم بسیار معیوس است. شماره تماس 0-788-91-45-136. تکرار شماره 0-788-91-45-136.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38. شماره واتساب ما که میتوانید در آن پیام هایتان را ثبت نمایید چنین است: 00-42-07-23-00-81-11. تکرار میکنم: 00-42-07-23-00-81-11. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی، خداحافظ.